أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله تجری از زوایای مختلف قابل بررسی است، هم از زاویه فقهی، هم از زاویه کلامی و هم از زاویه اصولی. دو زاویه اول روشنه، خیلی نیاز به بحث، یعنی تصویرش نیاز به بحث نداره، اما اینکه تجری بخواهد به عنوان یک مسئله اصولی مطرح بشود، اینجا نیازمند یه بحث مبسوط‌تری است. خود اصولیین بعضن تلاش کردند راه‌هایی برای اینکه این مسئله اصولی باشد ارائه بدن. برای اینکه بخواد یه مسئله‌ای از مسائل علم اصول باشه، گفتیم باید این ضابطه در اون تحقق پیدا کند. اون ضابطه این است که نتیجه اون مسئله به عنوان کبرا در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیره. اگر این ویژگی در اون باشه، اون مسئله میشه مسئله اصولی. خب بر این اساس چند راه پیشنهاد شده که مسئله تجری بتواند به عنوان یک مسئله اصولی مورد بررسی قرار بگیره. راه اول که برخی اون رو ذکر کردند این است که ما نزاع و اختلاف در مسئله تجری را مربوط به قبح عقلی اون بکنیم. یعنی بگیم بعضی معتقدند تجری عقلاً قبیح است، برخی معتقدند تجری عقلاً قبیح نیست. اونگاه کسی که قائل به قبح عقلی تجری می شود می تواند با استفاده از قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع حرمت تجری رو ثابت کنه. به عبارت دیگر که ان قیاس استنباط این گونه تشکیل میشه: التجری قبیح عقلا و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. نتیجه این است که قبح التجری حکم به الشرع و این معنای حرمته. یعنی شرع هم حکم به قبح تجری میکنه. خب اگر شرع حکم به قبح چیزی بکنه، قبح یک شی ای حرمت الشی، قبیح بودن از دید شرع مساویه با حرمت. به این ترتیب ما بحث از تجری رو به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد کنیم. خب اینجا در قیاس استنباط استفاده شده، نتیجهش یک حکم شرعی هم ثابت شد. لکن این طریق دارای اشکاله، خوب دقت کنید. اشکال این است که دو سه تا اشکال داره اینجا. یه اشکال این است که معیار مسئله اصولی اینجا تحقق نداره، چون گفته شد ملاک اصولی بودن یک مسئله آن است که نتیجه اون بتواند به عنوان کبرا در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد. اما آیا الان اون نزاعی که در مورد تجری تصویر شد در صغرا مورد استفاده قرار گرفته یا در کبرا؟ در صغرا. این که التجری قبیح عقلا، این نزاعی است که در مسئله تجری طبق این راه تصویر شده. نزاع در این که تجری عقلا قبیح است یا نه، خب نتیجهش این بوده که تجری عقلا قبیحه. اما این صغرا واقع شد یا کبرا؟ در قیاس استنباط این به عنوان صغرا قرار گرفت، در حالی که ما گفتیم معیار مسئله اصولی این است که نتیجهش به عنوان کبرا در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیره. تو این قیاسی که گفته شد کبرا اینه، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. این چه ربطی به مسئله تجری داره؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که صرف نظر از این که حالا اون معیار بر مسئله تجری منطبق است یا نه، ما اشکال را متمرکز میکنیم روی کبرا. کل ما حکمه، کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. ملازمه اینه دیگه، هرچه که عقل به اون حکم بکنه شرعم حکم به اون میکنه. خب در مورد چیزهایی که قبیحه شرع حکم به حرمت میکنه، در مورد چیزهایی که حسنند شرع حکم به وجوب میکنه. خب اینجا الان منظور از کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته چیه؟ آیا هر چه که عقل حکم به قبح اون بکند، اما از این که در رتبه متقدم بر حکم شارع قرار گرفته باشد یا در رتبه متأخر از اون. یه توضیحی من راجع به این دوتا بدم، دقت بکنید. عقل گاهی قبل از آن که شارع حکمی بکنه خودش یه درکی داره، یعنی کاری به حکم شرع نداره، خودش میفهمه و درک میکنه که ظلم قبیحه. یعنی قبل از این که شارع مثلا بیاد بگه از ظلم و حرامون، عقل میفهمه که ظلم قبیحه و اونگاه ما میتوانیم با استفاده از قانون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع کشف کنیم پس ظلم شرعاً حرام. چرا؟ چون قبل از آن که شارع حکم بکند و ظلم را به عنوان حرام شرعی معرفی بکنه، عقل خودش این رو درک کرده که از ظلم قبیحون. قاعده ملازمه اینجا پیاده میشه، میگه کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. گاهی از اوقات عقل یه حکمی داره ولی متأخر از رتبه حکم شرعی است. مثلا عقل حکم میکنه به قبح معصیت، از دید عقل معصیت و نافرمانی و مخالفت با دستور مولا قبیحه. خب اینجا بعد از آن که شرع حکم به حرمت چیزی یا وجوب چیزی کرده، عقل قبح معصیت رو درک میکنه. عقل میگه معصیت با معصیت نسبت به مولا قبیحه. میگه حالا که مولای دستوری به تو داد، یه چیزی را واجب کرد، یه چیزی را حرام کرد، تو حق نداری مخالفت کنی. قبح معصیت معناش اینه دیگه. عقل میگه معصیت قبیحه و اطاعت واجبه، اما عنوان معصیت و عنوان اطاعت را بعد از آن که شارع حکم کرد عقل حکم میکنه به قبح و حسن معصیت و اطاعت. خب حالا آیا این حکم عقلی هم ازش حکم شرعی کشف میشه یا نه؟ به عبارت دیگر آیا قاعده کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته هم احکام عقلیه متقدمه بر حکم شارع را در بر می گیرد و هم احکام عقلیه متأخر از حکم شارع را، یعنی هم ما از حکم عقل به قبح ظلم میتوانیم حکم شرعی را استفاده کنیم، هم از حکم عقل به قبح معصیت. در هر دو صورت حکم شرعی کشف میشه، یا این فقط مربوط به قسم اوله. اینجا گفتن بحثش در جای خودش مطرح شده که قاعده ملازمه تنها شامل اون احکام عقلیه‌ای می شود که عقل در رتبه متقدمه بر حکم شرعی درک بکنه، اون یا به تعبیر فنی تر احکامی که در سلسله علل حکم شرعی باشد، نه احکامی که در سلسله معلول واقع بشه. شما دقت کنید، بعضی از احکام عقلی در سلسله علل حکم شرعی است، مثل حکم عقل به قبح ظلم. یعنی چی؟ یعنی اساساً اگر شارعم حکم به حرمت ظلم کرده، علتش اینه که عقل ظلم را قبیح می داند. اینجا میگن حکم عقل در سلسله علل احکام شرعی است. اما اگر عقل حکم به قبح معصیت بکند، اینجا این حکم در سلسله معلول حکم شرعی است. یعنی چی؟ یعنی علت این که عقل میگه معصیت قبیحه اینه که شارع یه حکمی قبلش داشته، گفته مثلا نماز بخوانید. عقل میگه خب دستور مولا باید اطاعت بشه، هر کی مخالفت کنه کار قبیح کرده. پس دقت بکنید، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اینو همیشه خاطر به خاطر داشته باشید. این که ما از احکام عقلی بتونیم حکم شرعی استکشاف بکنیم، مال هر حکم عقلی نیست، مال اون احکام عقلیه ایست که در سلسله علل احکام شرعی قرار گرفته باشند، مربوط به اون احکام عقلیه ایست که در مرتبه یا در رتبه متقدم بر حکم شرعی باشند، نه اون احکامی که در سلسله معلول حکم شرعی یا به تعبیر دیگر متأخر از حکم شرعی قرار گرفتند. حالا با توجه به این توضیح، مشکل این راه این است که اینجا درسته که عقل میگه تجری قبیحه، اما حکم عقل به قبه تجری مثل حکم عقل به قبه معصیته. یعنی چی؟ یعنی این حکم از احکام متأخر از حکم شرعی است و در مورد احکام عقلی متأخر از حکم شرعی قاعده ملازمه کارایی نداره. اگر یه حکم، اگر عقل میگه تجری قبیحون، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم پس شرعن هم حرامه. این راه هدفش این بود از راه یه قیاس نتیجه بگیره تجری شرعن حرامه و مسئله قبح عقلی تجری رو یه مسئله اصولی قرار بده، چون در قیاس استنباط ازش استفاده میشه. این راه این بود دیگه. عرض کردیم اشکال اول این راه اینه که اصلا این کبرا واقع نشده، در قیاس استنباط به عنوان صغرا مطرح شد. ثانیاً این کبرا اصلا در ما نهنفی کارایی نداره. خود کل ما حکمه العقل و به قبهه حکمه شرع و به حرمته، این مول بعضی از احکام عقلی است، مثل از ظلم و قبیحون. اونجا میشه حکم شرعی حرمت را ازش استفاده کرد، چون قبح ظلم از احکام عقلی واقع شده در سلسله علل احکام و در رتبه متقدم بر حکم شرعی است. اما قبح تجری مثل قبح معصیت، درست حکم عقلی محسوب میشن، درست عقل حکم میکنه به قبح تجری، اما این یه حکم عقلی واقع شده در سلسله معلول حکم شرعی است و چنین احکام عقلیه ای نمیتوانند کاشف از حکم شرعی باشند. ما حکم شرعی رو از این قسم از احکام عقلیه نمیتوانیم به دست بیاریم. پس به طور کلی راه اول منتفی میشه. صاف بشین، هنوز خیلی مونده.
راه بعدی کردم.
نه خیر آقا، الان خیلی کم شده، الان هنوز 23 دقیقه شده. نه دیروز شما نبودید، ساعت بردن جلو. نه خیلی هنوز، یعنی 2 دقیقه جلوه، 2-3 دقیقه جلوه. پس راه اول عرض به حضور شما برای این که ما مسئله تجری را از مسائل علم اصول قرار بدیم مردود شد. اما راه دوم راهی است که محقق نائینی اینجا فرمودند و این راه مبتنی بر مقدماتی است که اون مقدمات رو باید بیان بکنیم و بعد مورد بررسی قرار بدیم. هرچند خود محقق نائینی که این راه را ذکر کرده اشکالاتی هم عرض به حضور شما به این راه کرده و البته ایشون پاسخهایی هم دارن. عنایت بفرمایید نحوه بیان این راه در دو تقریر مباحث اصولی محقق نائینی با هم تفاوت‌هایی داره. اون دو تقریر برجسته از مرحوم آقای نائینی، یکی فواید الاصول و یکی اجود التقریرات. گاهی در برخی از مسائل بین این دوتا تفاوت‌هایی است، یعنی یه مقرر از زبان استادش مسئله رو یه جور تبیین کرده، مقرر دیگر به نحو دیگری بیان کرده و اینا گاهی با هم اختلاف دارن. اختلاف هم نه فقط اختلاف در حد تفاوت در تعبیر، بلکه اختلاف به گونه ای که اصلا مسئله متفاوت میشه. حالا این سه تا مقدمه ای که مرحوم نائینی فرموده، البته بر اساس اونچه که در اجود و تقریرات آمده، ایناست. این سه تا مقدمه رو باید بگیم.
شما فردا
این سه تا مقدمه رو باید عرض بکنیم و بعد انشاءالله ببینیم که خب حالا چگونه با این مقدمات نتیجه گرفته میشه که مسئله اصولی است. ولی امروز آخه خیلی آقا زمانش کوتاه شد. نه ما امروز یه خورده ای نمیدونم دیرتر، امروز نعمت ها سرازیر شد.